خانم پازوکی، سپاس که همچنان با ما هستید. در بخش اول گفتگو اشاره کردید که ناگهان آمدید در فضای داستان. شاید برخی از نویسنده‌ها گمان کنن که واقعا هر کسی ناگهانی میتونه بیاد در فضای داستان و یک داستان بلند یا یک رمان بنویسه. حتما شما آمادگی های پیش از این داشتید. در مورد اون برای ما بگید. این که صرفا کتاب بخونیم، رمان بخونیم کفایت میکنه یا حتما آموزش هم باید در کنارش باشه؟
خب من فکر میکنم که بهترین راهنما و استاد خود مطالعه کتابه، کتاب داستانی. و چه بسا که این داستانها داستانهای ارزشمند و بزرگی از کل دنیا باشن. من هم می نوشتم، نه که ننویسم، اما استاد نداشتم. اما از زمانی که یادم میاد، شاید من نوجوان بودم، یعنی دوران راهنمایی، من کتاب میخوندم و کتابهای بزرگ رو هم میخوندم. مثلا سمت کتابهای همسن و سالان خودم نمیرفتم.
منظورتون از کتابهای بزرگ کتابهای نویسندگان بزرگ؟
نویسندگان بزرگ، حجیم و منظورم به همچین مثلا در 16 سالگی جنگ و صلح رو خونده بودم.
درست.
کل سجلش رو، جان شیفته که یه زمانی آقا هم خیلی به این کتاب اشاره کردن، رومن رولان، که خب بعضی جاها 3 جلده بعضی جاها 4 جلدی چاپ شده. من اینها رو همه رو در دوران دبیرستان خونده بودم و تو دوران جوانی دیگه چیزی نداشتم که سمت اینها بخوام برم. سخت بود. توی 16-17 سالگی بود کتاب اعترافات ژان ژاک روسو رو خوندم و بی تعارف بگم هیچی نفهمیدم ازش.
تا آخر خوندید؟
تا آخرش هم خوندم، اصرارم داشتم که حتما بخونمش. این که میگم هیچی نفهمیدم، خب چون ژان ژاک روسو اصلا کلن شخصیت پیچیده‌ایه در ادبیات و در کلن حالا دنیای سیاست بوده، هرچی حرف و حدیث پشت سر این شخصیت خیلی زیاده. اما خب شخصیت چند بودی، شاعر، نویسنده، نقاش، هنرمند، همه چی هم بوده در کنار اینها دیگه. خب من وقتی که داشتم این رو میخوندم، داستان اعترافاتش رو میخوندم، داستانی بود این اعترافات، مثل زندگی نامه. ولی خب یه چیزهایی هم داشت که من واقعا نمیفهمیدم. اون موقع نمیفهمیدم، الان تازه دارم معانیشو. بعد که با فراماسونرها آشنا شدم، با زیربنای فکری این لوژها، با انجمنهای مخفی و اینها، بعد تازه فهمیدم که ایشون چیکاره بودن. اما خب میخوندم، دوست داشتم و به نظرم همونها هم خیلی من رو توی دنیای نویسندگی کمک کرد.
کسی تشویقتون میکرد به خوندن این کتابا؟ یعنی اگر میخوندید امتیازی میگرفتید از طرف خانواده؟
نه خودم دوست داشتم بخونم و حتی انقدر مثلا من علاقه من بودم، میرفتم میگشتم کتابها رو، چاپ قدیمشون رو پیدا میکردم، کتابای دست دومی که دیگه انقدر کهنه شده بودن میخواستی بازشون کنی، مثلا در حال پوسیده شدن بودن رو خریداری میکردم.
تو این سن و سال کجا پیدا میکردی خانم پازوکی؟
یه تعدادش رو پدر بزرگم برام پیدا میکردن تو بازار، مثلا آشنا داشتن خرید میکردن.
ولی
یه ذره که جلوتر اومدم، آره، یه ذره مثلا تو دوران دانشجویی سمت تجریش یه جایی رو پیدا کرده بودم که میفروختن. اون موقع تو انقلاب خیلی کسی رو نمیشناختم.
پس توی جمله میتونیم بگیم که در حقیقت شما نویسندگی رو از مسیر پرخوانی شروع کردید.
بله،
کتاب های زیاد و متعدد از کارهای کلاسیک. و اما استاد هم لازمه خانم پازوکی. یعنی در حقیقت یه موقعی من به هنرجوهام در نویسندگی میگفتم که شما اصول نویسندگی رو یاد بگیرید، گاهی شاید لازم باشه از اونها استفاده نکنید. یعنی یاد بگیرید برای استفاده نکردن، مسیر خودتون رو بسازید. اما موقعی که بدونید یعنی همچین مسیری هست اما شما از مسیر دیگری برید بر رسیدن به اون هدف، این ارزنده تره تا اینکه تو یک فضای مبهمی برید. خانم پازوکی، چطور شما که همونطور که گفتید استادی نداشتید و دوره نویسندگی و داستان نویسی نگذروندید اما شروع کردید به نوشتن و خب کتاباتون هم الحمدلله خواندنیه و مخاطب خاص خودش رو پیدا کرده و رو به گسترش، امروز به نوجوانها و جوانها آموزش داستان نویسی میدید؟ البته این قضیه چند سالیست که شروع شده. اساسا این مسیر آموزش رو از کجا پیدا کردید؟ شما که خودتون آموزش ندیدید، چطور امروز نوجوان‌ها رو متقاعد می‌کنید که پای آموزش شما توی داستان نویسی بشینن؟
درسته، من نویسندگی رو فلبداه شروع کردم و با ذهنیتی که از خواندن زیاد به دست آورده بودم از جهان داستان شروع کردم. اما خب بعد از اینکه داستان اول رو نوشتم، به نظرم رسید که برای کار باید حرفه‌ای باشی و نمیشه بدون آموزش همینطوری جلو رفت. اگر 1000 سال هم خودت به تنهایی بنویسی، باز هم یک جای کار میلنگه. و تقریبا شروع کردم به آموزش های جسته گریخته این طرف و اون طرف، تا اینکه خب چون ارادت خاصی به استاد سرشار عزیز محمد رضا سرشار داشتم، کلاس های نویسندگی ایشون رو شرکت کردم و یه دوره اونجا آموزش دیدم.
یعنی با اینکه رمانتون رو نوشته بودید، احساس کردید که باید این آموزش رو ببینید؟
من یه چیزهایی رو خیلی فلبداهه و نمیدونم، حالا شاید هم واقعا عنایتی به اون کار بود. مثال، حالا چون بحث کتابیه و حالا اینجا بحث آموزش رو هم مطرح کردین، مثلا من خیلی کم فلشبک توی کتاب هم دارم. بازگشت به عقب، حالا فارسی صحبت کنیم، من این رو خیلی کم انجام داده بودم، غریزی به قول معروف به این رسیده بودم و بعدم فهمیدم که خب اصلا قانون استفاده از این چیه. یا اینکه خب من کتابم با خواب شروع میشد، خیلی از اساتید قبول ندارن، مثلا میگن خواب اساس نباید، اساس کتاب نباید باشه، داستان نباید باشه، اما مگر اینکه اون خواب تأثیر خاصی داره یا داره داستان رو جلو میبره، که دقیقا کتاب من اینطوری بود، یعنی اون خواب بود که
ماجرای اصلی رو،
رویاهایی که میدید ماجرا رو به هم پیوند میداد. و این چیزها رو من فلبداهه یاد گرفته بودم، نمیدونستم هم که درست انجامشون دادم. اما خب بعدش احساس کردم که باید خیلی حرفه‌ای تر بشم و باید خیلی جلوتر برم.
و حالا این فاصله بین رمان اول و دومتونه، یعنی رمان دوم رو بعد از این آموزش ها نوشتید؟
بله، رمان دوم رو بعد از این آموزش نوشتم.
که میشه کریستوفر؟
نه، جلد دوم ادمان.
جلد دوم ادمان. بله.
که خب فکر میکنم کاملا هم مشخصه. اما در مورد کریستوفر خیلی دیگه بیشتر رفتم، اصلا یک کلاس داستان نویسی پیشرفته باز با خود آقای سرشارین کلاس رو گذروندم و با حس پیرنگ بود که فوق‌العاده هم جذاب بود گفتگوی با ایشون. گذروندم.
اصل قضیه پیرنگ دیگه.
دقیقاً.
اگه پیرنگ در نیاد واقعا همه بقیه تلاش‌ها
آره، یه چیزهای اینجا دقیقاً میلنگه، اگر که اون مسائل تو پیرنگ به هم جفت و جور نشه مشکل ایجاد.
دون ممکنه بعضی از شنوندگان ندونن پیرنگ یعنی چی. شما خودتون تعریف شخصیتون از پیرنگ چیه؟ چون میدونم تو فضای داستان نویسی هم تعریف‌های مختلف و متعددی وجود داره.
پیرنگ رو خیلی خلاصه و خیلی کامل اگه بخوایم توضیح بدیم، فرمول ریاضی میشه قصه به اضافه راز به علاوه عوامل سببیت، علت رابطه های علت و معلولی.
رابطه های علت و معلولی بعد
ستا رو که در کنار هم دیگه جمع کنیم یه پیرنگ کامل.
یه بار دیگه بگیم، من فقط روابط علی و معلولی رو بیشتر تو ذهنم پررنگ کردم، یعنی هر اتفاق و ماجرایی که میخواد توی داستانمون رخ بده باید یک دلیل عقلانی قابل پذیرش برای مخاطب داشته باشه. این خیلی مهمه.
و یک عامل تعلیق، پس همون رازمون میشه.
درسته.
که داستان
راز رو اضافه میکنیم بهش،
داره جذاب تر.
با این حال نباید روابط علی و معلولی رو به هم بزنه.
نه، برای همینه که دقیقاً ما داریم میگیم که این فرمول اصلی پیرنگمونه.
درست.
اگر که راز یک عاملی باشه که نتونه اون رابطه های علت و معلولی رو برای مخاطب جا بندازه، پیرنگ ما یه جای کارش میلنگه. و قصه هم که تکلیفش مشخصه، قصه داره خبر میده بهتون دیگه، یعنی دوتا حادثه کنار هم دیگه به راحتی میشه قصه. قصه تفاوتش با داستان در اینه که
اون عامل پیشبرنده داستان،
دو تا عامل خبر کنار هم دیگه که قرار میگیرن. یه مثال معروفی هم مورگان فورستر داره در این زمینه، میگه شاه مرد و سپس ملکه نیز درگذشت. این یه قصه است. اما حالا همین رو بیایم تبدیلش کنیم به راز، به داستان. چجوری تبدیلش میکنیم؟ میگیم که ملکه مرد بیان که کسی بداند از قصه مرگ پادشاه بوده است.
و حالا باید رازش رو کشف کنیم که چی شد. داره خیلی خوبه، مثالای خوبی دارید خانم پازوکی. حالا یه مقداری در مورد پیرنگ قرار شد که بعدا مفصل تر صحبت بکنیم. بریم یه فاصله بگیریم، دوباره برمیگردیم.
روایت شب در صفحات کتاب.
حکایت عاشق شدن در قصبه ای دور. سالها بعد پسری که در رفتنهای آخر هفته من از روستا و اداره به آن قول خودش گنجینه سرک می کشید، در تماسهای گاه و بیگاه اقرار می کرد که آن سرک کشیدنها، آن ناخنک زدنها و آن حتی دست برد زدنها مسیر زندگیش را عوض کرده. سال 1380 که برای گذروندن تر به دهستانی در مرز استانهای ایلام، لرستان و خوزستان رفتم، گوشه‌ای دنج از دنیا کنار آخرین شیب‌های کبیرکو و در دل حاشیه رودخانه زیبای سیمره، من دامپزشکی بودم شیفته کتاب که کارتون کارتون کتاب‌هایم را برده بودم و چیده بودم توی قفسه های کتاب خانه خالی که با رمان و شعر پر شد. و همینجا این شیفتگی من سرایت کرد به دانش آموزی دبیرستانی که پسر همکارمان بود در اداره و فرصت های پنج شنبه و جمعه را از دست نمی داد برای غرق شدن در دنیای خیال انگیز کتاب های من. و حالا که 25 سال از اون روزها گذشته، روح الدین افسری شده با تحصیلات عالی و هر چند ماه یک بار که زنگ میزند آن گنجینه را یاد میکند و حتی یادآوری میکند که هنوز چند کتاب از من پیشش مانده. نمیداند که من هم با سرک کشیدن و ناخنک زدن به کمد کتابهای عمویم شیفته شدم و این شیفتگی مصری است و امیدوارم او هم گنجینه‌ای داشته باشد تا بتواند این تسلسل زنجیره سرایت شیفتگی به خواندن و دانستن و آگاهی را تسری بدهد به دیگری. من گاهی پیش خودم فکر می‌کنم اگر آن چند ده جلد کتاب را با خودم به اداره دامپزشکی ماژین نبرده بودم، هم فرصت 3 سال خواندن عمیق پیدا نمی‌کردم و هم زمینه عشق در دل نوجوانی ایجاد نمی شد. گنجینه کتابهایتان را در مقابل چشم تشنگان خواندن و دانستن قرار بدهید.
در مورد آموزش داستان به نوجوان‌ها و جوان‌ها گفتیم و ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد طه اسفندیاری تا با ایشون در مورد کتاب رمانتیک صحبت بکنیم. عنوانش جذابه و البته موضوعش جذاب‌تر. آقای اسفندیاری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که به اینجا شب نیست آمدید و در مورد رمانتیک صحبت بکنیم. از شکل گیریش برای ما بگید و اینکه چطور به این لیست رمان‌ها و داستان‌های مناسب برای نوجوانان رسیدید.
بله، عرضم به حضورتون که دغدغه ما این بودش که همه فعالان که با نوجوان‌ها سر کار دارن، اهم از والدین، پدر مادرها، معلمان، مربیان، در آموزش پرورش، در مراکز خصوصی، اینها دنبال فهرست های کتاب های مناسب برای مخاطب نوجوان بودن. اما میخواستیم این دغدغه رو پاسخ بدیم، البته با یک رویکرد تربیتی هم که در واقع به این فهرست ها ما زمینه کردیم. بله، امکان ارزیابی ما روی رمان های نوجوان که شاید حدود 10 سال پیش آغاز شد، 3 تا مؤلفه اصلی داشت. یعنی ما رمان هایی رو در این فهرست معرفی کردیم، در این کتاب رمانتیک، که 3 تا خصوصیت داشته باشند. یکی این که از جذابیت لازم برای مخاطب نوجوان برخوردار باشند، یعنی مخاطب نوجوان بپسنده، خوشش بیاد، باش ارتباط برقرار کنه. دومین ویژگی این کتاب ها که مد نظر ما بود این بودش که حداقل یک اثر تربیتی، یک بهره تربیتی برای مخاطب نوجوان داشته باشند. من اینو مثلا از باب مثال مثلا بگیم که این رمان برای تقویت روحیه شجاعت خوبه، این رمان برای تقویت روحیه ایثارگری مناسبه، یا مثلا رمانی که مثلا مال تضعیف روحیه دروغگویی، خودخواهی، غرور، روحیات، خصلت‌هایی که مناسب بر نوجوان، یا اطلاعات مورد نیازی که هر نوجوانی باید داشته باشه در مورد مسائل تاریخی. مثلا این رمان یه اطلاعات خوبی در مورد تاریخ معاصر ایران میده، یا تاریخ باستان میده، یا مثلا یه برهه‌ای از تاریخ اسلام اطلاعاتی میده. این شد بهره‌های تربیتی رمان‌ها که اینم مد نظر ما بود. یعنی ما رمان‌هایی رو اینجا معرفی کردیم که حداقل یک اثر تربیتی داشته باشن، بعضاً هم ممکنه 2 تا اثر تربیتی، 3 تا اثر تربیتی داشته باشن.
خب و اولویت با کتاب‌ها و رمان‌هایی بود که بیشترین اثر رو داشته باشن دیگه، اونطور که به ذهنم میرسه.
اینجا تعداد برام مهم نبود، حتی یه رمانی اگر یک اثر تربیتی داشت ولی اون رو خیلی خوب بهش پرداخته بود،
درست،
یعنی کیفیت پرداختش خوب بود، همینا ما آوردیم. و سومین مؤلفمون این بودش که آسیب محتوایی جدی نداشته باشه، مثلا تو حوزه محتواش ترویج ادیان دیگر، یا ترویج مثلا برخی از چیزهایی که ممکنه مناسب نباشه برای نوجوان، از اینها هم عاری باشه. ما با این 3 خصوصیت تقریبا میتونیم بگیم که همه رمان های نوجوانی که در بازار بود توسط یک تیم گسترده، البته تیم حدود نزدیک به 20 نفره ارزیابی شد و حاصلش شد این رمان هایی که جا ما معرفی کردیم که جذابیت دارن، حداقل یک اثر تربیتی دارن و نکات محتوایی منفی هم عاری از اونها هستن. با این 3 تا خصوصیت ما این فهرست رو تهیه کردیم.
آقای اسفندیاری، این خصوصیاتی که گفتید فقط برای کتابای تألیفی و نویسندگان فارسی زبان بود یا آثار ترجمه رو هم شامل میشد؟
نه، ما همه در بررسیمون همه کتابهای تألیفی و ترجمه رو بررسی کردیم. البته در خروجی تعداد کتابهای تألیفی مقداری بیشتر از تعداد کتابهای ترجمه هستش.
درسته. با اینکه خب ما احساس میکنیم کتاب‌های ترجمه خصوصا در حوزه داستان‌های نوجوان خیلی بیشتر و پرتعدادتر باشه، شما به این لیستی رسیدید که کتاب‌های تألیفی بیشتر هست. اما
علت این مسئله من توضیح بدم، به خاطر همون نگاه تربیتی بوده که ما مد نظر داشتیم،
درست،
و بسیاری از داستان‌های خارجی بسیار جذابیت بالایی دارن ولی نکته تربیتی خیلی خاصی ندارن، یا آسیب های محتوایی دارن ترویج میکنن سبک زندگی غربی و یا دارن ترویج میکنن اعتقادات ادیان دیگر را، یا مشکلات مشابه این تو حوزه محتوایی. به خاطر همین فهرست کتاب های ترجمه‌مون در مجموع از کتاب های تألیفی کمتر شد.
خب بعیده که تو این ساعت شب مخاطبین نوجوان پای برنامه ما باشند، اما همونطور که گفتید هدف اصلی تعریف این کتاب استفاده والدین و مربیان و آموزگاران برای معرفی کتاب‌های خوب به نوجوان‌هایی که تحت تربیتشون هستند و امیدوارم که این مؤثر باشه. چند سال پیش اولین جلد رمانتیک رو منتشر کردید و یک فاصله افتاد و فکر می‌کنم که امسال جلد دومش به نمایشگاه کتاب رسید، البته نمایشگاه کتاب مجازی. این فاصله برای چی بود و نکته‌ای که می‌خوام مشخصا بپرسم این که اساساً براتون مهم بود کتابی که دارید معرفی می‌کنید در بازار کتاب وجود داشته باشه یا نه؟
بله، این هم یکی از معیارهای ما بود توی ارزیابی ها که بررسی میکردیم که کتابی باشد که به قول حضرت عالی در بازار کتاب موجود باشه.
بله.
علت فاصله در انتشار بین جلد یک و دو هم این بودش که خب ما یه مرحله پروژه رو سال 92 شروع کردیم و سال 95 به اتمام رسید که همه کتاب های منتشر شده تا پایان سال 94 رو ما اونجا بررسی کرده بودیم. خروجی اون جلد اول کتاب رمانتیک شد که همون سال ها منتشر شد. بعد از این که اون جلد اول منتشر شد، خب بازخورد های خیلی مثبتی ما گرفتیم. تیم دستندرکار خیلی بازخورد های خوبی گرفتن از مخاطبین و درخواست والدین و مربیان و معلمان این بود که این کار ادامه پیدا بکنه. جلد دو در واقع کتاب هایی هستش که از سال 95 تا پاییز تا آخر پاییز 1403 در ایران منتشر شدن.
بله.
و ما کتاب های این باز زمانی رو بررسی کردیم و حاصل شد جلد دوم. بنابراین جلد اول کتاب رمانتیک، همه کتاب هایی که توش معرفی شده تا پایان سال 94 چاپ شدن، و جلد دوم مال کتاب های سال 95 تا آخر پاییز 1403 هسته.
بسیار سپاسگزارم آقای اسفندیاری. انشالله که تو فرصت‌های دیگه باز هم بتونیم در مورد این کتاب ارزشمند با شما گفتگو بکنیم. فکر میکنم کار گروهی بوده که دوستان دیگر هم در شریک بودن و بتونیم نحوه انتخاب این کتاب‌ها رو که به نظرم کار بسیار سختی است رو از اون دوستان هم جویا بشیم. سپاسگزارم که در دل شب همراه ما بودید در اینجا شب نیست و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا حافظ شما،
شبتون بخیر.
در خدمت جناب آقای بانکی پور هستیم و می‌خوایم با توجه به اینکه ایشون روحیات جوان‌ها رو به خوبی می‌شناسن، خودشون اهل قلم هستن، ازشون سوال بکنیم که جوان‌ها این روزها چی بخونن که به رشد و آگاهی و پیشرفتشون کمک بکنه و کتاب زده نشن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. کتاب رو آدم باید مصداق فلینظر طعام که تو قرآن اومده که انسان باید به طعام خودش دقت کنه، کتابم همین جوره. هر کتابی شایسته خوندن نیست و اگر کسی میخواد در مطالعه شوق پیدا کنه حتما باید قبلا کتابش معرفی بشه با کسایی که اهل مطالعه هستن، نسبت به ذائقه‌ای که داره، نسبت به نیازهایی که داره. بعضی کتابا هست آدم تا میخونه قدر حس شعفی به آدم دست میده که همون کتاب باعث شه که آدم یک ذوق شدیدی پیدا کنه به مطالعه. و برعکس بعضی کتاب از وقت آدم میخونه آدم از هرچه مطالعه از سیر میکنه. پس خیلی مهمه که آدم همینجور کتاب دست نگیره تا بخونه. حتما نسبت به شرایط سنیش، روحیش، فکریش، ذوقیش، نیازی که احساس میکنه، اگر اون کتابهای اولی که انتخاب میکنه دقیقا مطابقه با شرایط روحیش باشه، خیلی او را نسبت به مطالعه تقویت میکنه.
خیلی از پدر مادرها نگران هستن که فرزندشون چی مطالعه میکنه. گاهی وقتها جوانها، نوجوانها میگن که شما اجازه بده من این رو برای یک بار بخونم، چرا مثلا موضع میگیری؟ شاید تاثیرگذاری روی من نداشته باشه، چرا از خوندن کتاب واهمه داری، میترسی؟ ما باید اینو چطور پاسخ بدیم؟ آیا واقعا خوندن یک بار یک کتاب باید نگران کننده باشه؟
بله، این نگرانی به جاست. منتهاش روحیه جوان این نیست که ما به شما این کتابا نخون. ما باید در معرض غذای سالمون رو قرار بدیم کتاب‌های مفید. ما نمیتونیم بهش مشخصا بگیم حتما باید این کتابا بخونیم، درست؟ ولی جوانی که غذای سالم، کتاب‌های جذاب، کتاب‌های مفیدی در اختیارش باشه، کمتر میره به سمت کتاب‌هایی که بار منفی داره. مثلا ما توصیه‌مون به پدر و مادرها اینه که منفعل به این قضیه برخورد نکنن. منفعل یعنی که ما بذاریم این بچه‌مون چه کتابی می‌خواد بخونه، بعد یه دفعه از صحنه‌ای که تو صفحه جلدش می‌بینیم یا فهرستش یا از اسمش احساس خطر کنیم، بهش بگیم این کتاب مناسب تو نیست. نه، مناسب ترینه که ما شرایطی فراهم کنیم که او بتونه کتاب مناسب انتخاب کنه. یکی از شرایط میتونه همین ناشرهایی که واقعا دنبال غذای سالم هستن برای جوان ها، بس با فرزندون بریم تا اون خودش بتونه کتاب رو از نزدیک ببینیم.
خیلی موفق باشیم، وقت گذاشتیم، ممنونم.
در میان کلمات دنیایی از روشنایی پنهان شده است.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگو، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتم چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو.
خب خانم پازوکی، از دو جلد ادموند گفتید و از کریستوفر هنوز نرسیدیم به مسیح تر از مسیح. من به نظرم برای دوستانی که همراه این گفتگو هستن جذاب باشه و